رقم بخوره در حوزه تئاتر.
والا خب من از ابتدا در واقع با دوستان در تماشاخانه ملک همکاری داشتم و خب یک سال فعالیتی که داشت قبل از در واقع ویروس کرونا ما همینجوری داشتیم سعی می‌کردیم در واقع پیش بریم و حمایت کنیم از گروه‌ها، ولی خب دیگه نشد. اما حالا یه خورده در واقع با رونق گرفتن تئاتر بعد از سال کرونا داریم سعی می‌کنیم که مهمترین مسئله‌ای که برامون مهم باشه این باشه که در واقع گروه‌ها حمایت بکنیم و تا اونجایی که بتونیم مبحث کف فروش نداشته باشیم و تا جایی که بشه از گروه‌های حرفه‌ای دعوت کنیم و باهاشون در واقع تعامل داشته باشیم که یک اتفاق خوب رقم بخوره، علل خصوص حمایت از گروه‌های جوان.
فکر می‌کنید که از کی بتونید این رو اجرا کنید؟ الان که در تماشاخانه نمایشی روی صحنه نیست.
الان اتفاقا دو تا کار هست که هر دو کار کارگرداناشون جوان هستن. قتل در عمارت هاورشم که کار خیلی جالب و جذابی هست و کار دوم کارگردانش محسوب میشه و یک کار دیگه به نام اسکیزو که از هفته آینده اجرا شروع میشه. فکر میکنم ما انشالله از اول سال آینده در واقع برنامه هایی که داریم بتونیم اجرایش بکنیم
به امید خدا. قیمت بلیت رو هم میفرمایید که بدونیم در تماشای خانه شما قیمت بلیت چه اندازه هست؟
ببینید واقعیتش این بحث یک بحثیه که ما از روز اول تعامل با گروه ها رو در نظر گرفتیم، یعنی سپردیم خود گروه و ما کاری داشتیم با بلیت 30,000 تومان، کاری هم داشتیم با بلیت 90,000 تومان و خیلی بستگی به خود گروه نمایشی و خود اثر داره. اما خب حالا امیدوارم مرکز هنری نمایشی در واقع مصوبه‌ای تصویب بکنه که قیمت ها یکسان بشه، چون الان خب میگم خیلی قیمت ها نامتعارفه و چون حالا من فارغ از در واقع بحث تماشا کنه و کارهای سالونداری بحث تولید هم انجام میدم، خیلی خیلی این داره لطمه میزنه، یعنی اصلا معلوم نیست، مشخص نیست باید هر نمایشی قیمت بلیتش به چه صورت باشه. بالا بخوایم بذاریم خب ممکنه در واقع استقبال نشه، خیلی پایین بخوایم بذاریم ممکنه جوابگوی هزینه ها نباشه. خیلی این مسئله ایه که باید روش در واقع تمرکز بشه و یک تصمیم جدی در رابطه باش گرفته بشه.
شما الان 30% هستین یا 50 یا 70؟
ما الان طبق در واقع دستور ستاد کرونا و مرکز هنری نمایشی 50%
هست. 50% هست.
بله.
درود بر شما باشه، امیدوارم که سالم و موفق باشید. ما در پرانتز خبر بسیار مشتاقیم که حامی همه جوان‌ها و همینطور سالن‌های مستقل باشیم که دارن تلاش می‌کنن که همچنان اقتصاد فرهنگ و هنر بگرده. اگر خبری بود حتما با هم گفتگو می‌کنیم. صبح شما بخیر.
ان شاءالله، ممنون، قربان شما.
خدا نگهدار. بخش خبری رادیو نمایش پرانتز خبر رو شنیدید. ما این برنامه رو از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با شما همراهی کردیم. تا فردا، خدا نگهدار.
روز خوش دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراهید. دعوت میکنم در این ساعت بشنوید قسمت دوم نمایش مشعلی در آشوب رو. تکرار این نمایش امروز ساعت 14:30 تقدیمتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مشعلی در آشوب. نوشته محمد زارعی بر اساس زندگی خواجه نصیرالدین طوسی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: علی زرینی، مهدی طهماسبی، مسعود زنوزی راد، عبدالعلی کمالی، جواد پیشگر، شهریار همزیان، کرامت رودساز، مهین نصری، محمد سعید سلطانی. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده محمد مهاجر، قسمت دوم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در قسمت قبل شنیدیم که خواجه نصیرالدین طوسی همراه هیئتی از سربازان هولاکو خان مغول به مقصد بغداد راهی بود. در راه در نزدیکی کاظمین بیمار شد و توان ادامه سفر نداشت. همراهانش او را به آسیابی بردند تا کمی استراحت کند. خواجه نصیر حکایت آغاز سفرش را برای آسیابان باز گفت. برخوردش با جوان عراقی را بازگو کرد و از پیشبینی نادرستش و ماندن زیر باران گفت و از عزمش برای رسیدن به نیشابور. خواجه در راه بغداد در گوشه اتاق مرد آسیابان همچنان از تب می سوزد و یادهای دور در خاطرش با کابوس و رویا می آمیزد.
خواجه، خواجه بیدارید، کمی از این شیر بنوشید، تازه است. این مرد روستایی برای شما دوشیده.
لباس گذارم مرد جوان، لباس گذارم.
بنوشید.
نزدیک بیا. آیا تو ما را به سبب این مزاحمت میبخشی؟
خواجه نصیرالدین چه نیازی به بخشش من دارد؟
من و ما همه به بخشایش یک دیگر نیازمندیم. در روزگاری که برای آدمیت ما هزار نقشه کشیدند، اگر خودمان نگهش نداریم، اگر مهربانی ما را در صندوق خانه پنهان نکنیم، حاضر به تازیانه از ما میگیرد.
شما میلرزید، خود را بپوشید.
خواجه میلرزید.
چی چیزی نیست، از سرما نیست، از ترس. یک آن خود را در کوچه های نیشابور دیدم و هراس از مغولان که چون ابر آسمان شهر را پوشانده بود.
و بعد چه شد؟
کابوسی بود آمیخته با یاد و خاطره.
بگویید.
در پس کوچه های نیشابور قدم می زدم، شهر در بهتی قریب فرو رفته. نیشابور شبیه گوسپندیست در انتظار قربانی شدم. من و استادم فرید و دین داماد در این شهر آماده به زب قدم می زنیم و از منطق و فلسفه می گوییم.
بسیار نیکو آموخته ای نصیرالدین جوان.
سپاسگزارم استاد.
اکنون تو دانشمندی کاملی، بگو بدانم آیا در باب بدیهیات نیز اندیشیدی؟
آره استاد.
خب، چه نتیجه ای گرفته ای؟
هرچه که بدیهی است خارج از شش دسته نباشد.
کدام شش دسته؟
نخست آنچه حس میکنیم.
مثلا کدام محسوسات؟
تمام آنچه میبینیم و میشنویم و لمس میکنیم و مانند اینها. این که اکنون روز است و روز روشن است و اینجا نیشابور است و اینجا بازار نیشابور است.
بسیار خوب. دیگر؟
دیگر آنچه تجربه میکنیم، مانند این صدا که به تجربه میدانیم از بازار مسکران است، یا این بو که از بازار عطاران است.
دیگر چه؟
حدسیات استاد، آنچه گمان میکنیم و سپس به مشاهده بدان یقین میکنیم، چنان که میدانیم که این واهمه بازاریان علتی دارد، یا از این تعجیل که در رفتار مردم است گمان میبریم که خطری در کمینه ایشان است.
بسیار خوب. دیگر چه؟
دیگر متواترات. مثلا ما مغولان را بیرون شهر ندیدیم، اما به تواتر دانستیم که مغولان بیرون شهر اردو زدند. دسته دیگر بدیهیات است، چنان که میدانیم کل از جز بزرگتر است، یا اینکه این دسته کوچک سربازان مغول که در بازار قدم میزنند جزئی از یک کل بزرگتر است و سپاه مغولان از این دسته بزرگتر است.
و دسته آخر؟
قضایایی که در فطرت آدمی نهفته است، مانند آن که دو با دو برابر است، اینکه عدد مغولان از مردمانی که با داس و تبر می جنگند بیشتر از استاد.
بسیار خوب است نصیر الدین، من از کار تو راضی و مشعوفم.
باعث شادمانی من است استاد.
راستش به دانشت و توان سخن گفتن و مباحثت قبطه می خورم.
شرمندم می کنید.
تعارف نیست. مباحثاتت در مساجد و مدارس نام و آوازهی برای تو فراهم آورده و اکنون آوازت در نجوم و منطق از تمام بلاد فارس گذشته. تو اکنون دانشمندی نیک بالیدهی و به من نیازی نداری.
نگویید استاد، هنوز بسیار چیز هاست که باید از شما آموخت.
چه شد؟
نگاه کنید، آن سرباز مغول به مردم چه کار داره؟
بیا نصیر، بیا از این سمت.
اما چه شده؟
باید دور شویم، برویم میان پسکوچه های بازار.
نگاه کنید، نگاه کنید استاد، مغولان به مردم میتازند.
بیا نصیر و عقب بر نگرد، نگاه نکن.
چه مصیبتی در راه است؟
چه کسی میداند؟ به چهرهشان نگاه نکن، نیست، راحت را ادامه بده. بیا بیا نصیر، خودمان را به آن حجره ته بازار برسانیم. او یکی از آشنایان من است.
انوان بازاریان را ویران میکنند.
خدا به باری تعالی پناه من باشد. بیا همینجاست، داخل شو، شهاب کن. یا الله،
عجیل است.
منم شیخ فرید الدین دامادم.
اوی داخل شو و در را ببر.
سلام بر شیخ بزرگ عطار نیشابوری.
علیکم السلام فرید الدین داماد، خوش آمدید. هرچند بوی خوش آمدن از احوال روزگار شنیده نمی شود.
سلام علیکم.
علیک سلام جوان.
این جوان نصیر الدین طوسی از شاگردان من بوده و اکنون خود استادی است.
آه، پس نصیر الدین تویی. نامت بسیار بر زبان هاست. میگویند بو علی دیگری ظهور کرده. مرحبا بر تو، مرحبا. چه افسوس که فرصتی برای هم کلامی نیست.
افتخاری برای من است که در محضر شیخ عطار باشم. نمیدانستم چون این ستاره بختی بر من طلوع میکنند.
حالا همانطور که میبینی ستاره اقبال همه من طلوع کرده.
چه میخواهند از مردم کوچه و بازار؟
مصیبتی است که از بی تدبیری محمد خوارزمشاه دامن من را گرفت. این نکبت و تغییر از شکست امروز نیست. از همان روز که زورگویی و جباریت شاهانه و ماجر و جویهای درباریان و تنگ نظریهای خواص بر این اقلیم سایه انداخت شکست خورده بود.
آری، در چنین منجلابی بعید است از دست جلال الدین خوارزمشاه جوان هم کاری ساخته باشد.
این دیگر کیست؟
امان، امان، امان میخواهم.
کیستی؟ چه میخوایی؟
امان بدهید، در پیم هستند، میخواهند مرا بکشند.
چه کردی؟
چه شده که در پیت هستند؟
بگو جوان، زبان در دهان بگردان.
چه کردی جوان؟
من یک کشاورز ساده‌ام. من شنیدم که مغولان به مزار امان یورش آوردند، میخواستم کاری کنم.
های مردم، های مردم، روش کنید، روش کنید. من عامل پیامی از سوی چنگیز خان برای شما هستم. همان گونه که می‌دانید امروز تغاچار داماد چنگیز خان پیشوای ما به ضرب تیر کمان یکی از اهالی نیشابور کشته شد. این حادثه چنگیز خان و دخترش را بسیار پریشان کرده. پس چنگیز خان پیغام داده که بدانید انتقام سختی از شما نیشابوریان خواهیم کشید. روزگارتان سیاه خواهد شد. بهراسید، بهراسید از خشم مغول که تباهیتان نزدیک است. البته اگر آن کماندار را به ما تحویل بدهید ممکن است کمی نرمش بود، ولی بدانید و آگاه باشید که ما انقدر از شما نیشابوریان گردن میزنیم تا سر آن کماندار نیز جثه سرهای بریده باشد. انقدر خون از شما بر زمین میریزیم تا خونی در رگ مردی نباشد که بخواهد در برابر سرباز مغول تیر و کمان به کف گیرد. حال خود دارید.
چه می کنید؟
مجره ها را یک به یک آرت می کنید.
بسیار خوب، بسیار خوب. نمی خواهد چیزی.
آنها سرباز نیستن، حرامی هستند.
آره، زیرا برای غارت آمدن، نه برای جنگ.
چه باید بکنیم؟
بیرون که نمی شود رفت. باید صبر کنیم ببینیم چه بر سرمان می آید. چه در سر داشتی وقتی پرسیدی چه کنیم؟
نمی دانم.
بسیار خوب، بگذار از این دانشمند جوان بپرسیم. نصیرالدین، تو بگو باید چه کنیم.
شومترین لحظه همان است که به آن امید بنشینی که رأفتی از یک جبار سر بزند.
حجه به حجه پیش می آیند. یارب، یارب مددی رسان.
آیا تو را می شناسند؟
نه، اما همه را می کشند. رحم و انصاف نمی فهمند.
نصیرالدین، در خزانه دانش تو راهی برای گذر از چنین مصائبی یافته می شود؟
کدام عقل برای پنجه در پنجه شدن با دیر کفایت می کند؟
بنشینید، نیازی به نگرانی ما نیست. هرچی که قرار باشد بشود می شود. نصیرالدین، تو چرا در این آشوب مانده ای؟ چرا رخت سفر بر نمی بندی و هجرت نمی کنی؟
من هم همین توصیه برای او داشتم. او دیگر عالم کاملی است.
نزدیک آمدند، همین حالاست که داخل بیاید.
آرام باش جوان، آرام باش. نصیرالدین، می توانی به دیاری هجرت کنی که دانش تو را ارج بگذارد.
اکنون تنها می توانم به عبور از این مصیبت بیندیشم.
زیستن ما در این زمانه تنها اندیشیدن به عبور از مصیبت هاست. اندیشه تو بزرگ است، بزرگتر بیندیش.
با مصیبت ها آمدن، آمدن.
اینجا چه خبر است؟
بفرمایید داخل بیا.
خوب شد که گفتی، وگرنه نمی آمدم.
خوش آمدی، خوش آمدی. به جز عطر و دارو چیزی برای تقدیم کردن نداری؟ بگذارید ببینم. بفرمایید. این زماد برای زخمهای چرکین سربازانتان چاره است.
سرباز مغول با سخت بیگانه نیست. این زماد تو هم به درد ما نمی کرد. آن یکی آهم و همش بیمستف هست. با پیره مرد بهتر از خودتان را به نادانی نزنید که مغول از نادانان زود خشمی می شود. کدامتان می خواهد زودتر بمیرد؟
رحم کنید، رحم کنید.
آرام باش جوان.
که بود؟ که بود که سخن گفت؟ آی تو بلند شو ببینم، تو پسره که دست سار بسته، بلند شو.
من؟
آره تو، بلند شو و با ما بیا.
صبر کنید، این جوان تازه یک سال از همسری اختیار کرده و کودکی نوباوه دارد.
تو قاچار همسر دختر چنگیز هم تازه وصلت کرده بود. را بیا.
صبر کنید، صبر کنید.
ببینم، مگر تو سرباز چنگیز نیستی؟ مگر از او دستور نمیبری؟
روشن است که چنین است.
مگر نه اینکه چنگیز با دانشمندان و رجال مهربان است؟
خوب است که این همه از ارباب ما میدانی. خان بزرگ تموچین چنگیز خان با دانایان مهربان است و به ما دستور داده با دانشمندان تند خویی نکنیم.
این جوان خواجه نصیرالدین طوسی دانشمندی شهیر است، نامش را نشنیده ای؟
نه نشنیدم. ما فهرستی از علمای شهر داریم، هر کس که ادعا کند دانشمند و فقیه است که امان نمی گیرد. را بیفت جوان.
نام مرا چطور؟ من عطار نیشابوریم، نام مرا شنیده ای؟
عطار نیشابوری؟
آری، نام من به حد در آن فهرست هست. این جوان مهمان من است، یا به حرمت همان فرمان چنگیز رهایی من کن یا مرا جای او ببر.
تو عطار نیشابوری هستی، تو را نمیبرم، اما او را میبرم. بیا
او را رها کن، مرا ببر.
چه ایساری، بسیار خوب، بسیار خوب، هر دوی شما را میبرم.
او نیست فرید و دین داماد است، از فقها و دانایان نیشابور.
پس ما به مجلس علمیه زده ایم. کافی سیگر. درباره تصمیم جدیدم چه میگویی؟ هر سه نفر مهمانانت را میبرم.
چه میخواهی که از آنان درگذری؟
ما هرچه بخواهیم داریم، تو چیزی نداری که در خور مغول باشد.
گوش کن سردار، گوش کن. چنگیز که فرمان روای توست میداند که زنده ماندن یک عالم قومی را زندگی میبخشد. حالا شما در جنگید، اما فردا که مغول ماند و اداره یک مملکت، این قوم مردش به درد شما نمیخورد.
از کجا معلوم که این دانشمند تو فردا در خدمت مغول باشد؟
کار علم و تألیف و تحریر جز به اراده حاکمان نمیشود، و کدام حاکم قدرتمندتر از مغول؟
دانش شما به چه کار ما میآید؟
دردت را بگو تا دارویش برایت فراهم کنم.
یک بار گفتم درد با مغول عجین است. دانش تو به کار من نمیآید.
او مرجن است. میخواهی از آیندت بگوید؟
چه؟ این پسرک؟ راست میگوید؟
آری.
بسیار خوب، بسیار خوب. بگو ببینم، در ستارگان چه چیزی در باب من نوشته است؟
تو فرزند ارشد قبیله.
سرداران مغول همه فرزند ارشدند.
خود پسری نداری؟
خب
ستاره اقبالت هفت پسر را در تیره تو نشان میدهد.
من هفت پسر خواهم داشت؟
چون این خواهد بود.
راست میگویی؟
آری.
هفت پسر، من هفت پسر خواهم داشت. بسیار خوب، به حرمت فرمان تموچین چنگیز خان اعظم از شما میگذرم، با شما کاری نداریم. برویم، برویم، مای سباز، برویم.
خدا را شکر، خدا را شکر.
اینها را در آسمان بخت او نوشته بودند.
دروغ گفتم.
از کجا دانستی که او طالب فرزند پسر است؟
از نشانها و خالکوبیها و تلسمی که آویخته بود دانستم. نشان قبیله اش را روی بازو داشت و تلسمی داشت که برای پسردار شدن به گردن می آویزم.
مرحبا فرزند. پس فراست تو ما را رهایی داد.
ما باید از شما سپاسگزار باشیم.
درست است. من که برای هزارمین بار مدیون تو هم شیفتار از تو سپاسگزارم نصیر الدین.
بسیار خوب، بسیار خوب. این آیین سپاسگزاری را تمام کنیم. گوش کن نصیر الدین خواجه جوان، این سخن را از من بشنو. همین امروز رهتوشه سفر مهیا کن. برای تو که جوانی هنوز جایی هست که بذل امید بکاری.
آره، بهتر از زن و فرزند برداری و به اقلیم امن‌تری کوچ کنید. من نامه‌ای برای دوستانم در جنوب خراسان می نویسم و تو را توصیه می کنم. آنجا هنوز در پناه قلاع اسماعیلیان از آسیب مغول دور است.
اسماعیلیان؟
آره، تو این را می دانی نصیر که برای دانشمندان راهی برای ارتزاق نیست جز این که در رکاب شاهی باشم یا رساله ای را به ثروتمندی تبدیل کنم. تو می دانی در این زمانه متشنج کسی بیشتر از اسماعیلیان حامی علم و کلام نیست.
و من آن روز زاد و توشه برداشتم و با همسر جوان و کودک نونهالم راهی بیابان شدم به مقصدی دور، به سوی سیستان، راهی سخت و طاقت فرسا. از میان روستاهایی که هر کدام به نوعی از آفت مغول آسیب دیده بودند، همگام با صدها آواره دیگر که هر یک یار و دیار رها کرده بودند و پراکنده به سوی منزلی جدید می رفتند. انگامی که به نزدیکی قهستان رسیدم، ای عجیب، برای استقبال از من آمده بودند. آنها مرا نیک می شناخت.
نگاه کن، آنها چه می خواهند؟
به نظر نمی رسد که با ما کاری داشته باشند.
پس آن گوسفند را برای چه می خواهند قربانی کنند؟
شما خواجه نصیر هستید؟
چه گفت سیده؟
تو را شناخت.
خواجه نصیر الدین طوسی؟
آری،
او خواجه نصیر الدین طوسی است. ما برای خوش آمد به شما آمدیم. سلام بر شما خواجه فرهیخته و بانو.
سلام بر شما.
علیکم السلام و سپاسگزارم. اینجا سواد چه شهری است؟
این قائن است خواجه.
پس درست آمدیم. اما شما چگونه از آمدن من خبردار شدید؟
خبر آمدن شما در میان مردم این ناحیه دهان به دهان میچرخد.
نمیدانستم که چنین آوازه‌ای دارم.
آوازه شما بسیار است، بسیار بیشتر از آنچه خود میپندارید.
و نمیدانستم مردم این ناحیه به این میزان مشتاق علمند که از طلبه‌ای چون من بدین حد استقبال میشود.
راستش ما از طرف محتشم قهستان جناب امیر ناصرالدین عبدالرحیم ابن ابی منصور اسماعیلی آمده ایم برای استقبال از شما با پیام دوستی او و اینکه اگر خود نیز مایل باشید شما را به قلعه قهستان ببریم.
قلعه قهستان؟
آره، قلعه قهستان. جناب ناصرالدین عبدالرحیم اسماعیلی در آن ساکنند و ما نیز اسماعیلی هستیم. چنانچه می دانیم شما نیز شیعه اید.
پس قرار است به قلعه قهستان برویم. چه می گوی بانو؟
چه می توانم بگویم؟ مگر برای چنین مقصدی قصد عزیمت نکردیم؟
آری، اما همواره در تردید بودم.
می دانم. کدام چاره دیگری بر ما باقی است؟
برویم خواجه. قلعه امیر ما از این راهی که تا به دینجا آمده اید بسیار نزدیک تر است.
کمی در این شهر در قائن استراحت میکنیم، سپس به قلعه قهستان میاییم.